سلام میکنم به همه و خوش آمد میگم. امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم. این جلسه اگر بتونیم مغالطات قسمت تبیین های مغالطاتی رو تموم میکنیم و جلسات بعد انشاءالله بحثمون خیلی جدی تر میشه. اگر بخوام بگم که چقدر از کتاب رو تا حالا تقریبا خوندیم، میتونیم بگیم هلوهوش 104-5 صفحه از کتاب خوندیم و حالا با تمرین ها و اکسا و ایناش میشه 117-18 صفحه. این خیلی مهم نیست، فقط خواستم یه اطلاعی داشته باشیم. کاری که انجام دادیم تا به حال توضیح تبیین های مغالطاتی بوده. من دوست دارم که یک بار دیگه تقسیم بندی که کردیم رو یادآوری بکنم به دوستان، چون اینکه بدونیم کجا هستیم خیلی مهمه. بندی مغالطاتی که انجام دادیم از اینجا شروع شد که ما یک نوعی از مغالطات رو داریم که در گزاره های ساده اتفاق میفته و هنوز وارد استدلال نشدیم. این مغالطات رو اسمش رو میگذاریم تبیین های مغالطاتی، که تا به حال داریم شقهای گوناگونش رو بررسی میکنیم و امشب اونها رو تمام میکنیم اگر اتفاقی نیفته. ما دو نوع مغالطه رو امشب بررسی میکنیم. یک نوع مغالطه نقله، مغالطه نقل که خودش انواع اقسام خودش رو داره که یه مقداری کوتاه من توضیح میدم. بعدش انشاءالله امروز مغالطات آماری رو، همونطور که جلسه پیش هم گفتم، قراره که صحبت بکنیم و اون قسمت رو هم برای اینکه توضیح بهتری ارائه بشه، هم برای اینکه دقت زیادی توش وجود داشته باشه، خانم روزبهانی برامون توضیح میدن. هم به دلیل اینکه رشته کارشون هست، هم به دلیل اینکه امکان و ارتباط بهتری میتونن به خاطر بیناییشون با قضیه برقرار بکنن. من قبل از اینکه وارد مغالطات آماری بشیم، باز از شیوه کتاب عدول میکنم. اول مغالطات نقل رو توضیح میدم، مغالطاتی که خب بیشتر در نقل اتفاق میفته دیگه به تبع، که اینا هم چند نوع داره. یه نوع هست که از همه مشهورتره، ما بهش میگیم دروغ. یه نوعش هست که بهش میگیم توریه. یه نوعش هست مغالطه تحریفه. یه نوعش هست مغالطه نقل ناقصه. یه نوعش هست که مغالطه تفسیر نادرسته. و آخرینش هم مغالطه تأکیدات لفظی، که خب اصلا مغالطات دشواری نیستن. خب تقریبا همه میدونن که دروغ چیه. وقتیه که ما یک کلامی رو که حقیقتی نداره اون رو بیان میکنیم و انتظار داریم که طرف مقابلمون اون رو هم باور بکنه. اما برای تشخیص دروغ ما باید یه چیز خیلی ساده توجه داشته باشیم، و اون چیز ساده اینه که ما دو نوع دروغ داریم. یک نوع دروغ اعتقادی داریم، یک نوع دروغ منطقی داریم. یعنی آنچه که ما معتقدمون هست میتونیم به عنوان دروغ دینی بهش نگاه بکنیم، و یه چیزی هست که خب در خارج واقعا واقعیت نداره، اون میشه دروغ منطقی. و خب نمایاندن دروغ هم به تبع دشواری های خاص خودشو داره. کسی هست که قسمت مغالطه دروغ رو تو کتاب آقای خندان خونده باشه؟
من نخوندم.
شما نخوندی. ایشون دوتا معیار ارائه میده برای تشخیص دروغ که به نظر من وقتی که میخوندم احساس کردم این معیارها، مخصوصا دومیش، خیلی نمیتونه معیارهای خوبی باشه. اولین معیاری که ارائه میده اینه که میگه که دروغگو به اصطلاح ضرب المثل کم حافظه است و ممکنه که صدر و ذیل کلامش با هم دیگه نخونه، برای همین شما راه تشخیص دروغ رو دارین که خب واقعا لزومی نداره، یعنی لزوما نمیشه که یک نفر رو انقدر کم حافظه دونست. میتونه طرف خیلی زیرک هم باشه، میتونه خیلی درست و خیلی اساسی این رو مطرح بکنه طوری که حتی شما به راحتی هم باور بکنید، و حتی یک درجه بعدش اینه که برای خود اون طرف هم این باور به وجود بیاد که نه، من دروغ نمیگم. خیلی از افراد هستن که انقدر دروغ رو بیان کردن دیگه براشون یک عادت شده. اما معیار بعدی که ارائه میده که به نظر من اصلا معیار خوبی نیست، اینه که میگه که شما به حالا شخصیت طرف، سجایای طرف نگاه بکنید و ببینید که اون سجایاش و اون رفتارهایی که داره یا اون اخلاقهایی که داره یا حالا هر چیز دیگه‌ای، اگر چنین آدمی هست خب دروغ هم میتونه بگه. من جلسه اولی که اینجا داشتیم، یعنی همون جلسه اول که مقدمات بود، یه چیزی گفتم و گفتم ما یک اصلی رو داریم با این عنوان که ما در جهان ممکنات صحبت میکنیم، جهان احتمالات. پس وقتی که در جهان احتمالات صحبت بکنیم، حتی اگر اون کسی که ما در بابش داریم صحبت میکنیم آدم درستی نباشه و آدم غلطی حتی باشه، حتی این برامون ثابت شده باشه، لزوماً به این معنا نیست که حرفش دروغه. ممکنه که حرف راستی زده باشه. از اون مهمتر اینه که خود تشخیص این که یه همچین آدمی آدم درستی هست یا آدم درستی نیست هم نسبیه. یعنی یه زمانی ما با یک نفری روبرو هستیم که ممکنه از دیدگاه مسئله اعتقادی من، مسئله فکری من، این آدم نادرستی باشه. به ویژه وقتی که ما پیرامون مسائل حالا دینی صحبت میکنیم این مشکل پیش میاد. ممکنه که اون آدم صحیحی نباشه، ولی وقتی یه حرفی رو میزنه، اون یه حرف استثناءن، ببخشید برگشتم به حرف قبلیم، حرف اولم این بود که ما چطور میتونیم بسنجیم، یعنی من بر اساس معتقد خودم، خود این تشخیص این که من الان دارم درست میگم، خودش نیازمند یک تحقیق دیگه است، یک بررسی دیگه است، یا ما به دور میرسیم، همون تعریف دوری، مثلا میگیم که چرا این آدم درستی نیست، بعد میگیم به خاطر اینکه دروغ میگه، بعد یادمون میفته که اتفاقا این آدم رو به خاطر اینکه دروغ میگه داشتیم محکوم میکردیم، یا اینکه باید مثلا رذایل اخلاقی دیگه رو بهش نسبت بدیم که دادن اون رذایل اخلاقی هم لزوماً به دروغگویی طرف نمی انجامه. من پرحرفی کردم، ببخشید. یک شق دیگه ای داره که دروغ میشه تعریفش کرد و اسمش هست توریه. و توی توریه ما لزوماً حرف دروغی نمیزنیم، ولی از یک گزاره راست توری برداشت میکنیم که اون گزاره ازش در حقیقت برداشتی بشه که ما نمیخوایم داشته باشیم. مثلا فرض بکنید یه نفر میره توی حیات خونهشون و وای میسته و به بچهش میگه که اگر به من زنگ زدن بگو فلانی خونه نیست، که راستم میگه، واقعا تو حیات وایساده، خونه نیست، و این که توی حیات وایساده دروغ نگفته به اصطلاح، ولی راست هم نگفته دیگه. بهتر فرض کنید که من نمیخوام به شما پول قرض بدم، شما میای برمیگردی میگه چقدر پول داری، من به شما میگم ای یه مقداری دارم، در حالی که این یه مقداری ممکنه مثلا حتی 1,000,000,000 تومان پولم باشه، ولی من طوری با شما صحبت میکنم، طوری اینو نشون میدم از این یه مقدار استفاده میکنم که شما از حرف من این برداشت رو نداشته باشی که میتونی از من پول قرض بگیری و خب اگرم یه همچین خواسته ای داشتی کلن منصرف میشی. مثال تو ذهنتون میاد برای توریه بچه ها؟ چون دروغ فکر میکنم دیگه همه همون میدونیم چی، اگه بخوام روش مانوف بدیم وقتمونو فقط گرفتیم. روی توریه الان سوال یا مثالی به ذهنتون میرسه؟
من یه مثال به ذهنم میرسه، اینکه برای ورود به دانشگاه ما مجبوریم بگیم کارت همراهمون نیست، در حالی که اصلا کارت نداریم.
نه این دروغه دیگه، این توریه نیست درسته؟
کارتی همراهمون نیست، حالا ما به این نیت میگیم که خب کارتی نداریم که همراهیمون کنه.
آها آها آره دقتشو نگرفتم، یعنی همراه نبودن واقعا حرف راستیه، راست میگه، اون طوری است، همراه نبودن حرف راستیه، ولی معنای از همراه نبودن اینه که ما نداریم واقعا. طوری القا میکنیم که داشتن رو متبادر میکنه و به تب اتفاقی میفته که اون طرف مقابل هم فکر میکنه که واقعا حالا کارتش رو طرف نیاورده دیگه. مثال
حالا مثلا پیش میاد اون جلسات اول دانشگاه، استاد از کسی بخواد درس بپرسه مثلا نمیگه خب درس نخوندم، میگه استاد کتاب نداشتم.
کتاب داشته یا نداشته؟
یا مثلا ببینید کتاب داشته ولی خب درس هم نخونده، ولی خب بهونه مثلا میاره که
دروغ
کتاب نداشتم،
کتابو نداشته. واقعا گفته من داشتم، درسته؟ ببخشید کتابو داشته، من گفتم
کتابو داشته، میگه نداشت.
دروغه دیگه.
خب اگه نداشته باشه و بگه ندارم که درست.
آره. بحث من تو توری است. یعنی یه حرف راستی زده باشه که مثل هم مثالی که الان خانم روزبهانی زد، ریحانه. واقعا از کارت یعنی یه جورایی میره توی مقوله شاید اشتراک لفظ، حتی از کارت همراه نداشتن دو تا برداشت میشه کرد، برداشت اول و برداشت دوم. شاید توریه رو بشه اینطوری توضیح داد، شاید یکی از در حقیقت جایگاه هایی باشه که بشه از اشتراک لفظم استفاده کرد. یعنی مثلا یارو طرف رفته حیات، حالا همون مثالی که زدیم دیگه، میخوام اون نقطه ظریفشو تشخیص بدین. یعنی یک راست و یک راستی تو توریه هست و یک دروغی. من یه خاطره براتون بگم توی توریه. من با یکی از این پزشکای سنتی یک بار صحبت میکردم در باب این که خب من خون میدم، اینم گفتم که ریا بشه همه بدونن، من خون میدم برای حالا هموفیلیا، چون احساس میکنم که نیاز دارن. بهش گفتم که و اینم هستش که حجامت رو هر کسی بکنه ازش خون نمیگیرن دیگه. رفتم بهش گفتم که آقای دکتر من خون میدم، اگر خون دادم و خواستم حجامت بکنم مشکلی پیش میاد؟ گفت نه، شما بهشون بگو که من حجامتی نمی کنم اون لحظه، اون موقع حجامت نمی کنم. دقت کنید فرق کجا، فرق ریزشو، ریزم نیست، کاملا مشخصه. یعنی اون لحظه اون موقع واقعا راست گفتم، من اون موقع حجامتی نمی کنم. و خب من نکردم این کار رو، من احساس کردم که دارم سر خودم و یه جورای کلاه میذارم. سه تا دیگه مغالطه اینجا داریم که اینا به هم ربط دارن: مغالطه نقل قول ناقص، مغالطه تحریف و مغالطه تفسیر نادرست. اولین آفتی که این سه تا مغالطه دارن، ما یه مغالطه داریم خیلی بد بهش میرسیم، بهش میگیم که مغالطه مصادره به مطلوب. این مغالطه مصادره به مطلوب به ما میگه که، حالا من خیلی مختصر اینجا توضیحش میدم، بعدن بیشتر باش آشنا میشیم. من یه حکمی رو استخراج میکنم از یه جایی و اون حکم رو سعی میکنم طوری بیان بکنم که همه احساس بکنن که صرفا من هستم که از این استفاده حالا ضرری یا نفعی دیدم. یعنی میام اون چیزی رو که من میخوام رو یه طوری نشون میدم که فقط و تنها فقط همین شکل ممکن وجود داره. اولین اشکالی که تو این سه تا مغالطه هست اینه که تمام کسایی که حتی ممکنه خودشون از این مغالطه استفاده بکنن مدعی این میشن که ما مقابله این مغالطه رو میکنیم و ماها ازش استفاده نمیکنیم، در حالی که اتفاقا توی معمولا تمام جوامع دینی، تمام جوامع که میگم منظورم جوامع علمیه، جامعه به معنای عربیش دانشگاه به کار بردم، یا حالا فرهنگ اسلام، فرهنگ دینی، تمام جوامع دینی یا تمام جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی به یک چنین شکلی از مغالطه درگیرن. مغالطه‌ای که حرف یک نفر رو ناقص نقل میکنن، اونطوری که خودشون میخوان، اونطوری که خودشون صلاح میدونن، یا اینکه از جای خودشون رو حرکت میدن و جا به جا میکنن یک جای دیگه ای قرار میدن، یا اینکه ازش اون تفسیری رو ارائه میدن که احساس میکنن که اون یک تفسیر فقط تفسیر درسته و تفسیر درست دیگه ای وجود نداره. و از همه اینا مهمتر همون بحثیه که اول گفتم، این رو صرفاً از دیدگاه خودشون نگاه میکنن، یعنی خودشون رو محق میدونن و هر کسی جز خودشون چنین کاری رو انجام بده مغالطه‌گر میدونن. من برای اینکه این مطلب مشخص بشه از همه دوستان تقاضا میکنم این سه تا مغالطه رو تو کتاب آقای خندان با این دیدگاه بخونن، با این دیدگاه که کتاب، با این دیدگاه که همونطور که گفتم مصادره به مطلوبی اتفاق افتاده. خب اگر بخوام آدرس نابیناییشو بدم، این ستا مقالطه از نوار چهارم لبه دوم اگر اشتباه نکنم شروع میشه تا نوار پنجم هم ادامه پیدا میکنه. روی خود مغالطه خیلی نمیخوام حرف بزنم، برای اینکه فکر میکنم روشنه، یعنی همه تقریبا آشنان با اینکه تحریف چیه، همه تقریبا آشنان با اینکه نقل قول ناقص چیه، و همه تقریبا آشنان که تفسیر نادرست چیه. یعنی فکر نمیکنم که نیازی باشه که من بخوام اینها رو بشکافم، مگر اینکه کسی احساس بکنه که یک نکته‌ای درش هست که بخواد بگه. پس من حرفی روشون ندارم، چون هممون تقریبا باشون آگاه هستیم و هممون میشناسیم اینها رو. نمیدونم اگر من خطا میکنم، اگر احساس میشه که توضیحی باید داده بشه به من بگی.
خب میخونه مگه سوالی چیزی بود هفته آینده؟
میخوام از این دید. من صرفاً آره، من صرفاً میخوام از این دیدگاه بخونید که همون بحث مصادره به مطلوبی که من گفتم، و بعد ببینید که اتفاقاً هر کس دیگه ای هم که بخواد اینا رو بنویسه و یک حالا معتقد دینی داشته باشه، لزوماً به همین راهی که آقای خندان رفته میره، چون خودش رو به اصطلاح حقانیتی میده و عقیده مخالف خودش رو باطل میپنداره. یک نگاه حالا صفر و یکی به قضیه داره. آره دیگه، حق به جانب. میدونید آخه حق به جانب بودن لزوماً بد نیست. به هر حال من به عنوان کسی که در باب یه چیزی صحبت میکنم یا شما، یه نظر مشخصی رو از خودتون دارید. یعنی خودتون نمیتونید بگید که من لزوماً حق نیستم. آره ممکنه منم یه حقیقتی رو بهش قبول داشته باشم، ولی اینکه یک اون حقیقت خودم رو یک نگاه یک داشته باشم و به اون نفر بعدیم، نفر دیگریم نگاه صفر داشته باشم یه بحثه، یا اینکه به اصطلاح گشاده ذهن باشم، ذهنم رو باز بگذارم که ببینم اون طرف مقابل هم چی میگه، آیا واقعا اون مثلا تفسیری که داره ارائه میده تفسیر نادرسته یا نه، ممکنه حتی اون چیزی که من بهش در حقیقت باور داشتم اون غلط باشه. یه جاهایی هم هست شاید بشه ببین، دفعه پیشم ما راجع به همون بحثای علت جعلی، همون بحث شانس و بحث حالا بعد حجابی اینا یه کمی راجع به این صحبت کردیم که به تبع وقتی ما با معتقدات کسان دیگه روبرو هستیم یکم کار دشوار هست، ولی وقتی که بخوایم نگاه انتقادی داشته باشیم به قضیه، توی نگاه انتقادی نمیشود خیلی راحت به اصطلاح انگ حالا مخصوصا تفسیر نادرست، چون تحریف به هر حال ما با یک متن سر و کار داریم، حالا یا گفته یا نوشته یا حالا قول ناقص، ما با یک متن سر و کار داریم که این متن یک شکلی بیان شده، توی این بیان ما میتونیم تشخیص بدیم بگیم آقا این متن چیز وجود داره، این متن وجود داره، خب شما میتونی بری به متن ارجاع بدی، ارائه بکنی و و و خیلی کار. ولی وقتی به تفسیر نادرست میرسیم، اینجا برداشت منه و خنده‌دارتر و جدیتر، خنده‌دار نه، و اونجایش اتفاق بدی میفته که من دعا داشته باشم که آنچه که من دارم میگم وحی منزله، به اصطلاح این وحی منزل به شدت خطرناک میشه دیگه. ببینیم که حالا چه دعواهایی سرش این روزها جریان داره. من امروز بچه ها خیلی حرف زدم برخلاف جلسه پیش، چون جلسه پیش بحثمون بحث گفتگویی بود، بحث بهتری بود حقیقتش، از همتون معذرت میخوام. آخرین مغالطه ای که این بخش داره که باز اونم مغالطه ایه که ساده است در این حال میتونه کاربردی باشه، مغالطه تاکید لفظیه که حالا این مغالطه تاکید لفظی یه ذرهش باز مشترک میشه با همون ابهام ساختاری، بحث علائم سجاوندی، یه ذرهش هم خب شفاهیه و حتی با مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی که هفته پیش گفتیم. وقتی که من به یک منظوری روی یه لفظی تاکید بکنم، مثال کتاب اینه که می نویسه که ما حق نداریم به هموطنانمون دروغ بگوییم، درسته؟ این جمله کاملا معمولیه و من هیچ برداشتی ازش نمیتونم بکنم، یا حالا خبریه که دادیم، ولی اگر من بیام روی هموطنان تاکید کنم چی؟ بگم که ما به هموطنان خود حق نداریم دروغ بگوییم، یعنی مثلا حق داریم سرشون کلا بذاریم، حق داریم سرشون شیره بمالیم، حق داریم مثلا ربا بگیریم ازشون و و و و و، یا نه بیام تأکید رو بذارم رو هموطنان، بگم ما به هموطنان خود حق نداریم دروغ بگیم، یعنی مثلا میتونیم به مثلا آمریکایی‌ها دروغ بگیم، به چینی‌ها دروغ بگیم و و و و و. اینجاست که مقالطه هم خیلی ساده مشخص میشه، مقالطه تأکیدهای لفظی که حالا توی نوشته با تأکیدهای فونتی هست که یه مقداریش همون بحث علائم سجاوندیه که ما توی مقالطه ابهام ساختاری توضیح دادیم، یه مقداریش هم همون بحث‌های کوچک نمایی و بزرگ نماییه که با فونت‌ها اتفاق میفته، من جلسه پیش دربارشون گفتگو کردم. مطالبی که من امشب باید میگفتم در باب مقالطات تبیین مقالطاتی به پایان رسیده و اون چیزی که ما مونده برامون مقالطات آماری است. مقالطات آماری رو هم من درخواست کردم از خانم روزبهانی عزیز که هم همونطور که گفتم رشتهشون همینه، هم اینکه اشراف بهتری نسبت به من دارن، توضیح بهتری میتونن بدن، دربارش توضیح بدن که ما انشاءالله از جلسات بعد وارد بحث های جدیتر کتاب بشیم، بحث های استدلالی. ببینید ما هنوز اصلا وارد استدلال نشدیم، 6 جلسه است که داریم صحبت میکنیم، هنوز وارد بحث اصلی تفکر انتقادی که بحث استدلال باشه نشدیم و شاید تازه از جلسات آینده وارد مباحث استدلالی بشیم. من دیگه صحبتی ندارم، اگر کسی صحبتی داره گوش میکنم درباره اون چیزی که امشب گفته شد، اگر کسی صحبتی نداره رو میسپرم به خانم روزبهانی.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت همگی. فقط میخوام بپرسم صدای من خوبه؟ صدای من میاد؟
شما رو من خیلی خوب دارم. بله
بله، من اولا خیلی تشکر میکنم، لطفو کردی بعدن بخش مغالطات آماری رو توضیح میدم. در باب مغالطات آماری که خودش سه بخشه، اینو میتونم بگم که اولین بخش راجع به ایهامیه که یا حالا معانی متفاوتیه که کلمه متوسط داره. این که فرض بکنید یه جامعه آماری داریم، مثلا میخوایم قد، وزن یا حالا هر چیز دیگر رو اندازه بگیریم. اول اینکه اگر که تعداد جامعه آماریمون، یعنی مثلا اگه یه مدرسه باشه، خب ما حالا قد یا وزن همه بچه رو اندازه میگیریم. اگه نه، بر جامعه آماریمون خیلی بزرگتر باشه، مجبوریم که به شکل تصادفی مثلا چند تا رو انتخاب بکنیم. خب تا اینجا مشکلی پیش نمیاد، ولی وقتی که ما میخواییم یه متوسطی بگیریم از اینها، به خاطر معانی متفاوتی که کلمه متوسط داره یه مشکلی ممکنه پیش بیاد. نزدیک به ذهن ترین معنی متوسط میانگینه، یعنی که الان از یک کلاس درسی ما وزن مثلا همه بچه ها رو با همگی جمع میکنیم، تقسیم بر تعدادشون میکنیم، خب این میشه متوسط وزن اون بچه ها. اما متوسط فقط معنیش معنی میانگی نیست، دو تا معنی دیگه داره، یکیش میانه است و اون یکیش مد یا نماست. میانه به این معنیه که مثلا ما یک وزن 50 کیلو رو در نظر میگیریم برای بچه هایی که مثلا 20 نفرن توی یک کلاس. اگر تعداد بچه هایی که وزنشون کمتر از 50 کیلو باشه 10 نفر و تعداد بچه هایی که وزنشون بیشتر از 50 کیلو هم باشه 10 نفر باشه، این وزن 50 کیلوگرم میشه میانه اینا، یعنی هم مجموعه عددی که ما داشته باشیم میانه شون میشه اون عددی که تعداد بیشتر و کمتر از اون میانه برابر باشه با هم. سومین معنی که متوسط میتونه داشته باشه مد یا نماست، یعنی توی همون کلاسی که 20 نفرن تعداد بچه ها، ممکنه تعداد بچه هایی که 40 کیلو هن 15 نفر باشه، چون بیشترین تکرار رو ما توی عدد 40 کیلو داریم، 15 بار مثلا تکرار شده، اون میشه مد یا نمای ما. به خاطر همین همیشه متوسط ما یک عدد ثابت نمیتونه باشه، میانگین، میانه و نمای ما میتونن متفاوت باشن. بیشترین تفاوت هم وقتی احساس میشه که اختلاف توی جامعه ما زیاد باشه. مثلا کتاب گفته قد، یا حالا من میگم وزن، خیلی تفاوت نداره توی یک بچه های توی یک رنج سنی مثلا، ولی درآمد و اگه شما در نظر بگیرین مثلا توی همون کلاس، مثلا درآمد خانواده اون بچه ها، چون میتونن از اقشار متفاوت باشن، اگه ما میانگین بگیریم، اگه دو نفر یا سه نفرشون درآمد خیلی بالایی داشته باشن، این میانگینه که ما اندازه میگیریم درآمد رو تا یه سطحی میکشه بالا، همون دو سه نفری که درآمدشون خیلی زیاده، اما ممکنه تعداد بیشتریشون یه درآمد داشته باشن که این میشه مد، یا میانشون باز کمتر از اون مقدار میانگین باشه. حالا مغالطه دقیقا جایی وارد میشه که شما احساس بکنین که خوبه که این کلمه متوسط رو کجا به کار ببرین. یعنی مثال کتاب اینه که یه کارخونه رو در نظر بگیرین که هیئت مدیرش میخوان حقوق خودشونو، مثلا کارگرانشونو اندازه بگیرن. اینا میتونن بیان حقوقی که دارن پرداخت میکنن به کارگرانو با حقوق خودشون یه جوری جمع بزنن، تقسیم بر تعداد کنن، و این باعث میشه که میانگین خیلی بالا بره، میانگین حقوق، در صورتی که چیزی از حقوق اونها به مثلا کارگران نمیرسه. ولی چون اینو جمع میکنن، تقسیم بر تعداد میکنن، یه عدد بالایی رو نشون میده. از طرفی حقوق خودشون هم اختلاف زیادی با کارگرا پیدا نمیکنه، یعنی کارگرا هم احساس نمیکنن که مثلا هیئت مدیره داره درآمد خیلی بالایی نسبت به اونا دریافت میکنه. من یه مکس میکنم آقای ناینی تکمیل کنن تا بقیه رو بگن.
دقیقا سن مثلا مدیران دولت 12 آقای جهرومی مثلا با 38 اومد تأثیر گذاشت رو سن تمامی مسئولین چیز کابینه آقای روحانی.
آره مثال خوبیه دیگه، میتونه اتفاق بیفته. یعنی اگه بخوام با همون زبان خودمون با همون زبان مغالطات بگیم، میشه در حقیقت در نظر گرفتن این که کلمه متوسط یه اشتراک لفظیه بین میانه و میانگین و نما. درسته خانم روزبهانی؟
بله بله.
اگه بخوایم با همون زبان مخالطه. و خب تأثیراتش هم همونطور که دیدید خیلی عجیب غریب میتونه باشه دیگه. یه وقتی میتونه میزان درآمد حالا مدیرا و کارگرا رو چیکار بکنه دیگه. آره یه وقتی هست اگر ما میانگین بگیریم یا میانه بگیریم یا نما بگیریم چه اتفاقاتی میتونه براش بیفته، فکر کنم نیاز به توضیح نباشه، همه دوستان براشون مشخصه. من حرف اینجا دیگه ندارم، ادامه بده.
بله، دسته دوم مغالطات آماری مربوط به نمودار هست. یعنی همیشه حالا شما لازم نیست با عدد و رقم اطلاعات رو بدیم، میتونین از نمودار استفاده بکنیم. من با خود مثال کتاب میگم این بخشو. یه شرکت هست که میخواد برای مثلا جذب سرمایه نشون بده که چقدر سود کرده با یه نمودار، و اینو یه طوری نشون بده که جذاب باشه برای افراد سرمایه گذار. فرض بکنیم که یه نمودار داریم که توی بخش افقیش ماهای سال رو نوشته، یعنی از فروردین تا اسفند ماه. توی بخش عمودیش هم از 0 تا 60 میلیون رو 5 میلیون 5 میلیون ما اندازه میزنیم. درآمد این یالات اون چیزی که به دست آورده، کلن سرمایه این شرکت 50 میلیون بوده تو فروردین و تا اسفند یعنی به مدت یک سال به 55 میلیون تومان رسیده، یعنی کل سال 5 میلیون تونسته سود داشته باشه 10%. چون ما نمودار عمودیمون رو 5 تا 5 تا یعنی 5 میلیون 5 میلیون هر واحدمون هست، در واقع در طول یک سال این خطی که ما از 50 به 55 میخواییم بکشیم، یعنی افزایشی که در طول سال میخواییم نشون بدیم، به اندازه یک واحده. از 50 میلیون در طول اون یک سال به 55 میلیون رسیده. خب یه
در واقع خیلی کمه.
دقیقا، یعنی یه نموداری میشه که به اندازه یه واحد به سمت بالا رفته و خیلی چیزی نیست که حالا سرمایه گذار رو بخواد جذب بکنه برای سرمایه گذاری. دو تا کار میتونه بکنه این شرکت. یکی این که از 0 تا 50 میلیون تومن و یا تا 45 میلیون تومن رو بیاد حذف بکنه از زیر نمودار. یعنی گفته حالا مثلا میتونه این با بهانه این باشه که من دارم صرفه جویی میکنم حتی توی کاغذ، فقط نشون بده که از 50 میلیون به 55 میلیون رسیده. تو کتاب گفته که یه جوری بیننده بهش القا میشه که مثلا خط سعودی که وجود داشته توی این نمودار انگار که به بالای کاغذ رسیده. یه جوری به لحاظ بصری بیننده رو گول میزنه که مثلا این افزایش چشمگیر بوده. ولی یه کار جالبتری که میتونه بکنه اینه که بیاد همین فاصله 50 تا 55 میلیون رو نه به وسیله 5 تا تقسیم بندی، یعنی مثلا ببخشید تقسیم بندی های 5 میلیونی که بشه یک واحد، به اندازه نیم میلیون نیم میلیون انجام بده. یعنی بین 50 تا 55 میلیون رو 10 تا فاصله قرار بده و حالا نمودار رو رسم بکنه برای یک سال. اینطوری فاصله اون یعنی شیب نمودار خیلی صعودی میشه، با اینکه نه حرف اشتباه و دروغی گفته در ظاهر و نه اینکه آره کار اشتباهی نکرده به لحاظ دروغگویی، ولی واقعا یه جوری داره به بیننده القا میکنه که سودم شاید بیشتر از 10% در حالی که همون 10% توی نموداره.
در واقع از نظر بصری خیلی به چشم میاد، یعنی بیشتر به چشم میاد این سعودی بودن نمودار و حالا سود اون شرکت. حالت حالا دوم
کلن شیبه، بحث شیبه دیگه. خدمت عرض کنم که کلن خب اون بیننده میخواد که احساس بکنه توی یه جایی داره سرمایه گذاری میکنه که سوددهی بیشتری داره، سوددهی جدی داره، و به طب اگر عقلش به چشمش باشه اقوا کننده تره که یک شیب تند ببینه تا حالا یک شیب ملایم واقعی. و من فکر میکنم که خیلی هم شاید بتونه تأثیر گذار باشه نمودارای این شکلی.
بگو این مثال خیلی جالب بود از این نظر که خب کسی که اکثرا بیناها، حالا ماهایی که به قول معروف چی، ولی بیناها که نمودار رو میبینن خیلی به اعداد و اون حالا نمایه هایی که زیر نمودار یا در کنار نمودار نوشته شده توجه نمی کنن، بیشتر به اون خود حالا اون تابعی که رسم شده توجه میکنن و برای همینه که خب خیلی جذب میشه، میتونه جذب کنه.
آره دیگه، همون بحث شیبو که مطرح کردم همین اتفاقو رقم میزنه. و خب نمونه های این نمودارا رو ما تأثیراتش هم حالا توی جامعه سیاسیمون داشتیم دیگه، مثلا کسایی که توی انتخابات ها نمودارهای ارائه میدادن و اینا، شاید حتی یک تحلیل جامعه شناسانه خوب بشه از مخالطه های نموداری که تا حالا ارائه شده توی انتخابات ها به دست داد، و فکر میکنم که خیلی میتونه کمک بکنه به حالا بهتر شدن ارائه اطلاعات توی سیستم هایی که ما ها داریم.
حالا جالبه دقیقا وقتی دو تا رقیب دو تا نمودار متفاوت نشون میدن، شاید در واقع نمودارا حالا اون اعداد یا اون چیزی که بیانگرن یه چیزه، دقیقا یه عددم حتی نشون بده، ولی جوری رسم شده باشه که حالا این جوری بخواد به مخاطب نشون بده که ببینید مثلا اون میگفت، حالا اون میگه مثلا ببینید سود یا حالا سعودی بودن نمودار ما انقدر، اون یکی بیاد نقضش کنه. ولی در صورتی که شاید با همین روش اومدن و بخوان پنهان کاری کنن، یه جورایی حالا مغالطه هست دیگه، به کار ببرن و بخوان حالا کار طرف مقابل رو کم کنن،
بله دیگه،
زیاد کنن
نمایشه.
در صورتی که شاید آره، در صورتی که شاید دوتا نمودار اصلا دقیقا اگه حالا کسی دقت کنه بیانگر یک عدد و یک حالا شاخص ثابت باشه.
همونطور که گفتم حتی به نظر من امکان این وجود داره که راجع به مغالطات نموداری که اتفاق افتاده یه پایان نامه توی رشته‌ای مثل جامعه شناسی یا حتی آمار کار بشه، چون فکر میکنم که تعدادشون خیلی کم هم نباشه، مخصوصا توی یه دوره 8 ساله اتفاقاتی که افتاده اتفاقات خیلی خیلی جدی بوده و میشه از منظر مغالطه بهش نگاه کرد، میشه از منظر حالا تفکر انتقادی و اینکه طرف از چه حربه های استفاده کرده برای اینکه حرف خودش رو پیش ببره استفاده کرد. حرفی مونده خانم روزبهانی؟
بله، یه ذره یک بخش دیگه داره نمودارای آماری که حالا شاید به اندازه این مثال قبلی نتونه مخاطب رو به بازی بگیره، ولی حالا نم جالبه. فرض بکنید یه نمودار که مثلا میخواد صادرات یه کشور رو نشون بده، کتاب گفته که مثلا صادراتش در طول 2 سال یا حالا 3 سال 4% بوده، اینو با نمودار مستطیلی نشون داده. بعد به خاطر اینکه 4% یه چیز ناچیزه و این حالا شرکت میخواد بیش از اینها به نظر برسه سودش، فرض کنید به شکل پازلی یه بخشی از بالای هر مستطیل رو بریده به شکل پازل و اونو فاصله داده از خود مستطیل، بالاتر از اون مقدار برده. حالا این مقداری هم که بالا برده ثابته برای هر سه تا مستطیل، ولی شما که نگاه میکنین اگر اون بخش جدا شده از مستطیل بیاد سر جاش بیسته دقیقا همون 4% رو نشون میده، اما به خاطر بالا کشیده شدنشون یه حالا یه جور تزیینش کرده باعث میشه شما فکر کنید که سود بیشتر از این چیز هست. این پایان بخش دومش بود.
درسته.
یه بخش باقی میمونه از مقالطات آماری به نام تصاویر یک بعدی.
درسته.
به جز اینکه شما میتونید از آمار و ارقام استفاده بکنید یا حالا از یه سری از نمودارها، میتونید از یه سری تصویر استفاده بکنید. مثلا حالا نقشه ای دارین با یک آدمک تعداد زیادی رو نشون میدین، مثلا میگین که یه آدمک نشون دهنده مثلا چند صد نفره، یا حالا یه دونه کیسه پول یا یه دونه گاف صندوق نشان دهنده انقدر پوله. استفاده از مقالطه توی این بخش به شکلیه که باز با مثال کتاب میگم، مثلا میخوان مقایسه بکنن درآمد رستوران آسیایی رو با اروپایی، میخوان بگن که درآمد رستوران اروپایی 3 برابر رستوران های آسیاییه. این کارو میتونن با کشیدن یه دونه گاف صندوق برای رستوران آسیایی و 3 تا گاف صندوق به همون اندازه برای رستوران های اروپایی نشون بدن. برای استفاده از مقالطه توی این تیکه این کارو میتونن بکنن که برای هر کدومشون یه دونه گاف صندوق رسم بکنن، اما گاف صندوق اون کشورهای اروپایی و نمادش هم هر کدوم از آدمکاش کنار اون فرد اروپایی یه گاف صندوق رسم میکنن که طولش 3 برابر گاف صندوق مردم اروپاست، عرضش هم 3 برابر و ارتفاعش هم 3 برابره. در طول و عرض و ارتفاع اون 3 برابره حفظ شده، اما در واقع در حجمش 27 برابر رو ما داریم، که باز این به ذهن اینو القا میکنه که درآمد رستوران اروپایی خیلی بیشتر از درآمد رستوران آسیاییه.
بسیار عالی. فکر میکنم من شخصا خودم احساس میکنم که خیلی واضح بود همه چی، بیان خیلی خوبی بود و من تقریبا که نه دقیقا فهمیدم خودم که چی جوری داستان، و فکر میکنم که خیلی بهتر از من توضیح داد خانم روزبهانی این بخش، یعنی من اگر میخواستم توضیح بدم اینطوری نمیشد، اینطوری قرار نمیگرفت.
خیلی واضح و روشن توضیح دادن، ازشون تشکر میکنم.
جسارت کردم در واقع.
جسارت خوبی کردی، اگر اسمش جسارت بگذاریم که نیست، چون من ازت خواستم. جسارت وقتیه که تو در برابر یک خواسته ای یک کاری رو انجام بدی، ولی چون من ازت خواستم اولا جسارت نکردی، دوما اگر جسارت هم میکردی جسارت درست و خوبی بود. من احساس میکنم که تازه داریم وارد، یعنی انگار که مقدمات کار تفکر انتقادی که گزاره های مقالطاتیه. ببینید من جلسه اول گفتم ما با یه سری گزاره ها طرفیم، هنوز وارد اتفاقات استدلالی نشدیم. اینو من امروز هم یه بار دیگه تأکید کردم، ما تازه رسیدیم به اول بحث جدیمون که مواجهه با استدلاله. البته بحث بعدی که ما داریم مواجهه غیر استدلالی با استدلاله، انگار که برای دفع استدلال، اینکه کسی اصلا استدلالی بیان نکنه، بهش میگیم ادعای بدون استدلال. برای اینکه استدلالی بیان بشه ما یک راهبندی میگذاریم و از جلسه بعد شروع میکنیم این راهبندها رو توضیح میدیم، که فکر میکنم اینم خودش یکی دو جلسه بیشتر طول نکشه تا وارد بحثهای جدی صورت استدلال و ماده استدلال و اینا بشیم، تا ببینیم که کار به کجا میکشه.